با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
روی دوی موریا یاد یار مهربان،
روی دوی موریا یاد یار مهربان.
ادامه داستان مرگ مهترخانه. در پاییز تا پر و بال جوجه کبک ها خال نمی انداخت و هوا رو به سردی نمی رفت و مشک های آب یخ نمی بست، هیچ کس اجازه جنب و جوش نداشت. بهارها گیاهان سبز و پرپشت قشلاق رها می شدند تا زرد و خشک شوند و برای زمستان بمانند. در پاییز قسمتی از علف خشک بر جای می ماند تا بذر نبات در پناه بوته ها و درخت ها و در غلاف ساقه ها و خوشه ها از میان نرود. قشلاق شبانان هنگامی که آنان در ییلاق بودند و ییلاقشان زمانی که در راه یا در قشلاق بودند از آسیب چرا و تجاوز همسایگان ترک و تاجیک در امان بود. توایف زورمند و پرجمعیت مراتع کمزورها را لگدکوب نمی کرد. مقتدرترین کلانتران و کدخدایان قدرت نداشتند که از راه مشخص خود جدا شوند و به چراگاه های پیرامون راه ایل چشم طمع بدوزند. داس دهاتی علف ایلاتی را نمی برید. سنگ دهقان شیشه عمر چوپان را نمی شکست. گلداران محلی و غیر محلی، شهرها و قصبات اجازه رسمی چپاول مراتع ایلات را نمی‌یافتند. تراکتورهای تازه به دوران رسیده و ویرانگر گلها و گلزارهای عشایر را زیر و رو نمی‌کردند. مأموران رنگ و وارنگ دولتی به بافت و ترکیب اجتماعی ایلات دست نمی‌زدند. راه ایل حریم و احترام داشت. مالک ها و زارع ها راه ایل را نمی کاشتند. باغداران حریص بر معابر و گذرگاه های چادرنشینان دیوار چین نمی کشیدند. ادارات عریض و طویل شکاربانی غنی‌ترین چراگاه های ایل را به بهانه حمایت حیوانات وحشی تصرف و تسخیر نمی کرد. حکومت ساده ایل رفت. حکومت عدل و داد نیامد. عرف و عادت ایل رفت. قانون و انضباط نیامد. نظام ابتدایی رفت. نظام اداری نیامد. تعادل زندگی عشیره‌ای در هم ریخت. هرج و مرجی عجیب به پا شد. کلانتر و کدخدای ایل صالح نبود، ولی به اندازه کارگزار و مأمور دولتی ناشی و طالح نبود. هر که و هرچه بود از ایل بود، نمیخواست به چاپد و در برود. ناچار بود بماند. بقایش در بقای ایل بود. گاو را برای آنکه بدوشد علف و علیق میداد و نگاه میداشت. محمود قولی داد و قراری گذاشت که در شیراز برای فرزند فراری مرد شناسنامه کوچکتر از سن نظام بگیرد و درباره مرتع هم حمایت و هدایت کند و با تأسف و اندوه از مرد و زن مهترخانه جدا شد و به سوی تیره طیبی روان گشت. کاردش میزدی خون بیرون نمی آمد. کوفته و خسته بود، نه از رنج راه و طول سفر. پریشانی زن و مرد مهترخانه پریشانش کرده بود. از ییلاق مهترخانه جز خاک تیره، جز خاک گور چیزی نمانده بود. راه ماشین رو پایان یافت. محمود فاصله کوتاهی را با زحمت و از لای سنگ‌ها و خارها و بوته‌ها راند و خود را به سیاه چادری رساند. اسب و زینی به دست آورد و حرکت کرد. چند نیزه به غروب آفتاب مانده بود که به طایفه طیبی رسید. همه چیز دگرگون شد. طایفه طیبی سر جایش بود. سبزه و گیاهش فراوان بود. گوسفندهایش فربه و چوپانهایش تردماغ بودند. طایفه طیبی زنده بود. هنوز به اسارت در نیامده بود. زمینش شخم و شیار نشده بود. سه دسته کوچک یاغی داشت. بوی باروت به حضرات اجازه یورش و تهاجم نداده بود. تپه‌ها و ماهورهای طایفه تر و تازه بود. عطر گیاهان کوهستانی در هوا پیچیده بود. منطقه طیبی کوهستانی بود. راه ماشین رو نداشت. رفت و آمدها با مال بود. مرتع طیبی ها صاف و هموار نبود. طیبی ها دشت نشین نبودند. مانند دشت نشینان گرفتار تاخت و تاز ماشین سواران دولتی نشده بودند. دندانها و دندانه های آهنین تراکتورها سینه چمنهاشان را نشکافته بود. پستانهای میشها، مادیانها و مادرها پرشیر بود. طیبی ها از ناو و نفس نیفتاده بودند. بیراهی مایه نجاتشان بود. کوه سنگرشان بود. ناامنی برایشان امنیت آفریده بود. از آسیب ترقیات و اصلاحات لطمه و زیان ندیده بودند. در هر دره‌ای چندین چادر سیاه دیده می شد. کمتر چادری بود که به گل و گمپل آراسته نبود. آلاچیخ‌های بافته از نی چادرها را در آغوش گرفته بود. زنها شادمان و خوشپوش جاجیم و گلیم می بافتند. مردها مسلح و مغرور لبخند مسرت و رضایت بر لب داشتند. بر قاپوی هر چادری اسب نر تیمار دیده و شال و قش و کشیده ای بسته بود. نریانها در آخرهای بلند کاهجو می خوردند و برای قیقاجهای پاییزی آماده می شدند. مادیانها توی چمنهایی که از سبزی به زردی می گرایید کهران و ایلخی بودند. کره ها در و دشت را به هم می زدند. گوسفندها و بره ها به هر بهانه ای می رمیدند و به هوا می پریدند. بچه ها درس می خواندند، بازی می کردند و در چشم سارها بر سر و روی هم آب می پاشیدند. لوک ها و اروانه های سفید مکنت و ثروت طایفه را به رخ می کشیدند. موسیقی دلانگیز امید مترنم بود. صدای دلربای حیات از هر گوشه‌ای به گوش می رسید. طیبی ها جنب و جوش داشتند. زنده و مغرور بودند. کوه و یاغی و تفنگ داشتند. محمود به خانه ریش سفیدی به نام مشهدی همراه فرود آمد. شب را در چادر او به سر برد. مشهدی همراه چراغ نداشت. پشته خار فراوان و اجاقش فروزان بود. مردی گرم و خوشبیان و روشن بود. به جای مذلت و مسکنت مرد مهترخانه غرور قبیله‌ای داشت. زبانش چرب و کله‌اش پرباد بود. محمود فلاکت مردم مهترخانه را برای شهر داد و از اینکه طیبی‌ها دچار چنان بلاهایی نیستند اظهار شادمانی کرد. مشهدی همراه همه را می‌دانست و از آنچه بر سر همسایگانشان آمده بود آگاه بود و از دلیری و دلاوری خودش و طایفه‌اش برای محمود داستان‌ها گفت. ما طیبی‌ها با دیگران فرق داریم. ما شجاع‌ترین طایفه قشقایی هستیم. بزن بهادرتر از جوان‌های ما در دنیا نیست. در جنگ‌های محلی و ایلی طایفه‌ای نیست که از ما شکست نخورد. خود من در همه جنگ های عشایری شرکت کردم. در جنگ سمیرم پیش از بویراحمدی ها من به قلعه رسیدم. افسوس و دریغ که طایفه طیبی در چهار نقطه فارس و کهکیلویه پراکنده است. دشمنان طیبی با حیله و نیرنگ ما را از یکدیگر جدا کردند. اگر ما همه با هم بودیم اوضاع فارس و ایران غیر از این بود. گروهی از طیبی ها در طایفه کشکولی، عده‌ای در طایفه درشوری و جمعی کثیر در کوهکیلویه به سر می‌برند. خود ما برای پشتیبانی خانواده ایلخانی به طایفه عمله آمده ایم. گروه ما از دیگران زبده‌تر و دلیرتر است. موسی طیبی از ماست. در ایران کسی نیست که اسم موسی را نشنیده باشد. او رستم دوران بود، از لهراس به بویراحمدی بالاتر بود. تا موسی بود قشقایی هم بود، همین که رفت قشقایی هم رفت. محمد خان کشکولی را موسی کشت، قشون انگلیس را موسی شکست داد. ما سه دسته یاغی داریم: دسته سردار، دسته محمد جهانگیر و دسته محمد نوروز. ما تفنگ‌های خودمان را بیهوده روغن نمی‌زنیم. اگر خدا بخواهد انتقام مهترخانه را از تاجیک‌های سمیرا می‌گیریم. دشمن را می‌شناسیم. ما زیر بار زور نمی‌رویم. دیگر کارد به استخوانمان رسیده است. طاقتمان تاق شده است. کار به جایی رسیده که امنیه‌ها در ازدواج دخترها هم دخالت می‌کنند. سن و سال عیال مردم را می‌پرسند. از عروس‌ها شناسنامه می‌خواهند. به ناموس مردم چه کار دارند؟ کسی نیست به آنان بگوید قاچ زینت را محکم بگیر تا نیفتی، مثل اینکه ما از ناموسشان و ناموس رئیس و رؤسایشان خبر نداریم. محمود در حیرت افتاد. از این همه اختلاف در زندگی دو تیره همسایه غرق تعجب بود. احوال روحی و جسمی مرد آواره مهترخانه و میزبان مغرور طیبی از عمق اندوه تا اوج شادمانی فاصله داشت. تفاوت فاحش اوضاع در دو قبیله مجاور، یکی سالم و سلیم و دیگری یاغی و سرکش، او را در اندیشه غم‌آلود فرو برد. به یادش آمد که اغلب توایف جلگنشین گرفتار مسکنت و بدبختی های مهترخانه هستند و اکثر تیره های کوهنشین و جنگلی از مصائب زمینی و آسمانی ایمن و مسون هستند. به یادش آمد که ایل بزرگ و جلگنشین عرب که روزگاری دراز کوس جلال و شکوه می زد، با آن همه دشت و راه و فقط به دلیل آن همه دشت و جلگه و راه، اکنون بی حال و بی رمق آخرین نفسهای خود را می کشد و توایف کوهنشین بویراحمد و ممسنی با آن قله های بلند و گردنه های صعب العبور و تنها به یاری همان قله های بلند و گردنه های صعب العبور هنوز شور و نشاط و سرزندگی دیرین را حفظ کردند. آداب و رسوم، بازی‌ها، آهنگ‌ها، شعر و سرودها و آثار حیات و قومیت خیش را نگاه داشتند. به یادش آمد که نه فقط آدم‌ها، بلکه چارپایان مناطق و عشایر دشت نشین نیز پشمشان ریخته است و بیشترشان نحیف، ذلیل، کمگوشت و کمشیر شدند. ولی مال و حشم قبایل کوهستانی که دور از شهر، دور از راه و دور از مأمورند، هنوز هم یال و کوپال سابق را دارند و در همه جا چاق و فربه و سله سر حالند. به یاد سلسله جبال سربلند دنا افتاد که در دو سوی خود عشایر لرزبان کوهکیلویه و توایف ترک زبان قشقایی را از بلاها و خطرات محفوظ داشته است. به یاد دشت‌های پهناور و گسترده خنج، حرم و خرامه افتاد که دست خوش تاخت و تاز ماشین و ماشین سواران گشته و ساکنان بخت برگشته عشایری خود را به خاک سیاه نشانده است. محمود با غم و درد بسیار به این نتیجه تلخ رسید که راه فقط هنگامی سودمند و نجات بخش است که با خود عدل و انصاف، سواد و فرهنگ و صحت و سلامت بیاورد، وگرنه راهی که جز پاسگاه و قهوه خانه، جز کارمند و پیلور و دلال سوغات دیگری ندارد، مایه ذلت و نکبت و فلاکت است. راهی که شرف، شجاعت و صلابت اخلاقی را می‌گیرد و ترس و وحشت و انقیاد و اطاعت را بر مردم تحمیل می‌کند، راه نیست، چاه است. خوشبخت قوم و قبیله‌ای که به امید راه در چاه نیفتد. داستان بعدی، شیرویه. ایل هم نابغه داشت. نابغه ایل جوانی بود به نام شیرویه. شیرویه از آن گلهای نازنینی بود که گاه در کوها و بیابانها می رویند و گلکارها و باغبانها از پرورش نظیرشان در شهرها عاجزند. نبوغ شیرویه یک بعدی نبود. از سر هر انگشتش هنری می بارید. شیرویه آواز می خواند. آوازش افسانهای داوود را به خاطر می کشید. شیرویه کمانچه می زد. نغماتش زهره را در آسمان به رقص می آورد. زبان شیرویه شیرین بود. سخنانش مثل یک نسیم بهاری دلها را می شکفت. لطیفه هایش شهرت ایلی داشت. حضورش نشاط می آفرید. قصه هایش خریدار داشت. شیرویه با تارهای دل مردم ایل بازی می کرد. او شعر می گفت، چنان شعری که سنگ و سندان را نرمتر از حریر و پرنیان می کرد. شیرویه شهرسوار شهره ایل بود. هنگامی که بر گرده شبدیز کهرش در سراشیبی های تند تپه ها می تاخت و قوچ های وحشی را یکی پس از دیگری بر زمین می غلطاند، زبده ترین سواران قشقایی را حیران و انگشت به دهان می کرد. شیرویه در هنر سنگ اندازی دست همه را از پشت بسته بود. سنگش به نشانه ای نبود که اصابت نکند. در میان میدان می ایستاد و از سنگ اندازان چیره دست می خواست که به سویش سنگ رها کنند. سنگ های رها شده را در میان راه در هم می شکست. شیرویه اندامی زیبا داشت. هیچ پیکرتراشی از هیچ مرمری چنان بر و بازویی نساخته بود. شیرویه را دست آفرینش برای دل خود آفریده بود. لیکن جوان نابغه ایل با همه این هنرها یک عیب داشت. یک عیب بزرگ. عیبی که همه هنرهایش را در خسوف و تیرگی فرو می برد. شیرویه در یک خانواده چنگی چشم به دنیا گشوده بود و چنگی ها از طبقه فرودین اجتماع ایلی بودند. ایل قشقایی از 5 طبقه اجتماعی ترکیب یافته بود. خانها در قله این طبقات بودند. سپس نوبت کلانتران، کدخدایان و مردم عادی می رسید. چنگی ها با فاصله زیاد در طبقه زیرین این اجتماع متحرک جای داشتند. در کنار آنها دسته های کوچکی از سیاهان زرخرید، ساربان های شترچران و عاشق های قصه گو قرار می گرفتند. چنگی ها در جنگ ها و جدال ها پیشمرگ بزرگان ایل بودند، ولی از فتح ها و ظفرها سهمی نمی بردند. چنگی ها در آوارگی ها و سختی ها شریک غم و اندوه طبقات دیگر بودند. در ماتم ها بیشتر از دیگران می گریستند. زنانشان بهترین مرسی خانان و شرب سرایان ایل بودند. در میان آنان زنی بود به نام پریزاد که صدایی دلنشین داشت. هنگامی که پریزاد در غم جوانمرگان ایل چارقد سیاه به سر می کرد و پیرهن می درید و این شعرها را که شیرویه سروده بود می خواند، دل سنگ را آب می کرد. ای آهوی جوان، این تیر ناگهان از کجای فلک به سوی تو شد روان؟ من مادری پیر، تو جوانی دلیر، من و زندگی، تو و مرگ و میر. گروهی از چنگی ها رامشگران ایل بودند. برای مردم ایل تار و ستار می نواختند، کمانچه می کشیدند، دهل می کوفتند، بساز و کرنا می دمیدند. دسته ای از آنان دندان پزشکان ایل بودند. پسر بچه ها را ختنه می کردند، بزرگترها را حجامت می زدند، در مهمانی ها به کمک خدمتگزاران می شتافتند. در بیگاری ها و کوهرانی های شکار پیشتاز دیگران بودند. گروهی دیگر آرایش و پیرایش سر و صورت‌ها را بر عهده داشتند. قیچی و تیغی و آینه و لنگی در جعبه‌ای به دست می‌گرفتند و یا در بخچه‌ای به دوش می‌کشیدند و به سراغ خانه‌ها و خانواده‌ها می‌رفتند. همین که ایل به آبی و جنگلی می‌رسید، با تناب و دیرک چادرها و با چند نمد و جاجیم نیمدار گرمابه سیار ایل را به راه می‌انداختند. آتش می‌افروختند، آب داغ می‌کردند و هر کرا که سرش به تنش می‌ارزید کیسه می‌کشیدند و چرک می‌گرفتند. همینان بودند که عروس‌ها و دامادها را در پایان شب عروسی شستشو می‌دادند و به جای دستمزد لباس‌های پیشین آنان را هدیه می‌گرفتند. چنگی‌ها خدمتگزاران جان و تن مردم ایل بودند. غم‌های جان و چرک‌های تنشان را می‌زدودند. عروسی‌ها، جشن‌ها و عیدها بی مدد چنگی‌ها رونقی نمی‌یافت. چنگی‌ها پیام‌آوران نشاط و خرمی بودند. ترانه‌ها، سرودها و آهنگ‌های ایل را نگاه می‌داشتند. به رقص‌ها، بازی‌ها و راه و رسم‌ها جان و توان می‌بخشیدند. به روح و روان ایل سرور و طرب می دادند، شورها و شادیها را نگهبانی می کردند. صدای رسای کرنای چنگیها با آهنگ شورانگیز به نام آواز سحر آغاز سال نو را به گوش مردم بی تقویم ایل می رساند. تنین بلند نقاره چنگیها شروع جشنهای عروسی را به چادر نشینان پراکندهی که در صدارس یکدیگر نبودند اعلام می کرد. هنگامی که عروس‌ها پیش از عزیمت به سوی هجله دور آتش خانه می‌چرخیدند و نان خانواده را بر کمر می‌بستند و برای بوسیدن اجاق پدر سرخم می‌کردند و به سجده می‌افتادند، این چنگی‌ها بودند که با آهنگ دلاویز ای مادر خداحافظ چشم‌ها را پر از اشک شوق می‌کردند. آهنگران، چلنگران، خراتان و رویگران همدرد و هم طبقه دیرین چنگی ها بودند. این دار و دسته ها را قربت و کولی می خواندند. این پیشوران دورگرد برای مردم ایل آلات و ادوات آهنین می ساختند. برایشان اسباب و وسایل چوبی می تراشیدند. نل، میخ، انبر، سیخ، قیچی، قیچی پشمبری، شانه سر، شانه فرش بافی، تبر، چکش، کلنگ، داس، زنجیر، ششپر، چماغ، جوالدوز، دلیر، قلاب، قفل، کلید، هاون برنج کوبی، دوک نخریسی، سپایه، تابه و تیر نانپزی، خلال چادر، غربال، قنداق و پیش قنداق تفنگ. کار آهنگری به نام نوروز و فرزند پهلوانش به نام بهروز با آن سندانهای سنگین، پتکهای گران و آتش فروزان به جایی رسیده بود که مشتریان شهرکهای ییلاقی و قشلاقی برای مصنوعات کارگاهشان سر و دست می شکستند. کولی بسیار فن دیگری به نام قوجا در کار تعمیر تپانچه ها و تفنگهای کهنه و شکسته چنان پیشرفته بود که او را استاد اسلحه ساز ایل می‌خواندند. قنداق‌های خوش‌دست می‌ساخت، لوله‌های کج را راست می‌کرد، منافذ لوله‌ها را می‌گرفت، درجه‌ها، شکاف درجه‌ها و مگسک‌ها را کم و زیاد می‌کرد. لیکن مردم ایل با همه علاقه‌ای که به چنگی‌ها و با همه نیازی که به کولی‌ها داشتند، آنان را از خود نمی‌شمردند. حرفه‌هایشان را گرامی نمی داشتند، با آنان آمیزش نمی کردند، هم پیاله و هم کاسهشان نمی شدند. از زناشویی درمانده ترین کسان خود با برجسته ترین هنرمندان آنان پرهیز می کردند. مردم ایل نه فقط این دار و دسته ها را به چشم حقارت می نگریست، بلکه پیشه های آنان را نیز در کنار اغلب کارهای دستی در خور عزت و حرمت نمی دانست. کار کت خدازادگانی که دست به این قبیل مشاغل می آلودند به رسوایی می کشید. نمونه این روی و رفتار بسیار بود. یک قرن پیش دو برادر به نامهای گرگی و گرجی از یک خانواده سنگین ایلی برخواستند. اسمهایشان گویی از آسمان فرود آمده بود. گرگی مثل گرگ و گرجی مانند گوسفند بود. یکی چشم به بال مال مردم دوخته و دیگری در پی روزی حلال بود. سرانجام گرگی راهزنی قهار و گرجی خراتی ماهر از آب در آمد. گرگی راه ها را بر کاروان ها می بست و گرجی برای مردم ایل هاون و قاشق و ملاقه چوبی می تراشید. اکنون از هر یک از این دو برادر صدها تن نوه و نبیره بر جای ماندند. گرگینی ها مغرور و سرافرازند که از چنان بزرگی نسب می برند و گرجینی ها شرمنده و ملول که چنین نیایی داشتند. حرفه خیاطی نیز آبرویی بیش از خراتی نداشت. بیش از 70 سال پیش کت خدای مشهور دیگری به حکم استعدادی سرشار که در کار دوخت و دوز داشت به هوس افتاد که برای یکی از فرزندان خوشقد و بالای خیش ارخالقی ببرد و بدوزد. اولاد او هنوز هم از گناه نابخشودنی پدر رنج می‌برند و همین که در محافل ایلی سخنی از نخ و سوزن به میان می آید سر به زیر می افکنند و از خجالت آب می شوند. شیرویه در چنین جامعه چشم به دنیا گشوده بود. از گهوارش تاج افتخاری آویزان نشده بود. در خرجین های چادرشان فرمان تویول و قباله آب و زمینی به ارث نمانده بود. به جای گنج شایگان و دولت و اقبال مادرزاد گرفتار میراث سهمگینی بود. میراثی که همه هنرهای او را به باد فراموشی می سپرد. شیرویه هم مثل هزاران کودک کولی و چنگی متهم و محکوم به دنیا آمده بود. ولی او نمی توانست مثل دیگران بار سنگین راه و رسم را به آسانی بردوش بگیرد. نبوغش سد راهش بود. استعداد شگرفش اجازه نمی داد که حکم سرنوشت را به آسودگی بپذیرد. دیگه کافیه تا اینجا.
سوی دوی موریان، سوی